بسم الله الحمد وصلى الله وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فرع 12 کفاره تقطیع الرأس للمحرم است، كما أشار إليه سيدنا الأستاذ بقوله كفارة تقطيع الرأس بأي نحو شاء. كما أشار إليه أيضاً صاحب حدائق در جلد 15 صفحه 492 ظاهر الاصحاب القطع بوجوب شاطن لمن قطع رأسه بثوب او تينه بتين جمله او تينه بتين همون فرمایش سیدون الاستاد است به ای نحوه اشاره به ما ذکرنا در بحث تقطیع از مراحل ثلاثه تقطیع که می فرمایند سطر رأس به کلا باشد، به دیگ باشد، به علف باشد، به ای نحو انشاء، یا جمله او تینه به تین گلمالی کرده سرش را، اگر با گل سرش را پوشنده است تقطیعت الرأس است. دلیل بر این حکم کما یظهر از خود کلام حدائق اولا اجماع است. ظاهر الاصحاب القطع کما اشار در همین بس صاحب حدائق به قوله و هو الحجه، و هو الحجه مفادش این است که دلیل بر این حکم اجماع هست. کما صرح بذالک علامه صاحب مدارک و از ره من الکل ینابی جلد 8 صفحه 398 به دلیل ما قدمناها من الاجماع و تقطیت رأس فعليه لا شبهت به این که ادعای اجماع مکررن شده است. دلیل دوم بر این نظریه سه روایت است که در جواهر جلد 20 صفحه 418 به این سه روایت اشاره شده است. وسائل باب 8 از بقیه کفارات، حدیث 1 از باب 8 و فیه او لبس ثوبن لا ینبغی له لبسو، این پارچه ای که این محرم بر سر خود انداخته است، ثوبون لایم بقی لبسو، برای اینکه پوشیدن سر حرام است. پوشیدن این پارچه بر محرم مرد حرام است. بر این اساس صاحب جواهر به این روایت استدلال کرده است و تبعه فی ذلک غیر واحد. بعضی ها به این روایت کما فی الجواهر استدلال کردند و رد شدند. این روایت ظاهراً والله العالم دلالت بر مدعا ندارد. چرا ندارد؟ برای این که شما دو عنوان در گذشته مفصل از محرمات احرام بیان کردید. لبس المخیط للمحرم است. 2 تقطیت الرأس للمحرم است. نسبت بین این دو عنوان طبعاً عموم من وجه است. قمیصی را در بر کرده است، لبسون لا ینبغی له لبسون است. در این فرض لبس هست، اما مسئله تقطیت و رأس نیست. در بعض از موارد تقطیت و رأس هست، عنوان لبس نیست. کما ذکرنا، دیگی را بر سر خود گذاشته است. گذاشتن دیگ بر سر محرم تقطیت و رأس هست، اما هیچ لغتی نمیگوید لبس و رأس هست. لبس اینجا صدق نمی کند. و کذالک گلی که بر سر خود مالیده است، او تینه به تینن، تقطیه هست، اما هیچ لغتی نمی گوید گل پوشیده است. لبس بر این گل صدق نمی کند. قد یتفق که هم لبس است هم تقطیت و رأس است. فرض کنید کلاه دوخته را رو سرش گذاشته است. با گذاشتن این کلاه بر سر خود هم تقطیه هست و هم لبس است. فعلیه نسبت بین العنوانین کما ذکرنا من خصوص من وجه است. دلیل شما فقط عنوان لبس را دارد. این کجاش دلالت میکند بر اینکه تقطیت و رأس حرام است؟ در اون فرضی هم که هم لبس است هم تقطیه است، من حیث و لبس حرام است، من حیث و تقطیه دلیل میخواد. فعلیه این که برای اثبات کفاره صاحب جواهر استدلال به این روایت کرده است، فی غایت الاشکال است. گرچه این روایت صحیحتون است کما ذکرنا مرارن، ولکن دلالت این روایت بر کفاره در مورد تقطیت و رأس ندارد. روایت دوم که صاحب جواهر ذکر کرده است، حدیث پنج از باب هشت روایت عبدالله ابن الحسن است، به این بیان که در این روایت میگوید هر کاری که نباید انجام بگیرد اگر انجام شد علیه دمون یحرقو و بما اینکه تغطیت و رأس نباید انجام بگیرد این روایت میگوید این کاری که نباید انجام بگیرد اگر انجام گرفت علیه کفارتون هست. از ما ذکرنا مرارن ظاهر شد که این استدلال کما فی الجواهر و غیره فی غایت الاشکال است. لما ذکرنا مرارن که روایت ضعف سندی و ضعف دلالی دارد که ضعف دلالی اون از جهاتی است. یکی از اون جهات تقدم الکلام که معلوم نیست موجود در قرب الاسناد کلمه جرحته باشد، بلکه فی بعض نسخ کلمه خرجت من الحج است. از فلازالک تخصیص اکثر هم لازم میاد، برای اینکه اگر این روایت مطلقا بگوید در محرمات احرام دمون هست، کفارتون هست. زیادی از موارد محرمات احرام کفاره ندارد. فعلیه این استدلال ایزن فی غایت الاشکال است. روایت سوم که ایزن علاما به بالی جواهر به اون اشاره کرده است، اون روایتی است که مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف جلد یک صفحه 436 مسئله 81 فر را ذکر کردن، همه به مناسبت ذکر این روایت اون فر هم ذکر کردن. اون فر این است که همون بحثی که گذشت که اگر زنبیلی روی سرش گذاشته است حرام است، علا رأسی مکتالن. در اون فر مرحوم شیخ فرموده است و علیه الکفاره. به دنبال اون فر مرحوم شیخ این عبارت را دارد: ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم من قطی رأسه ان علیه الفدیه. این روایت واضح است که سند ندارد، لذا معروف به مرسله شیخ فلخلاف است. این روایت از جهت سند مرسلتون هست، از جهت دلالت خالی از اشکال نیست. چرا؟ برای اینکه مدعای سیدنا الاستاد تبع للمشهور دم و شاطن است. این روایت علیه الفدیه را میگوید. ذکرنا مرارا که فدیه اعم از شات است. اون چی این روایت میگوید مشهور نگفته، اون چی این مشهور گفتند این روایت نمیگوید. بر این اساس است که این روایت ضعف سندی دارد، جبر هم معلوم نیست شده باشد. اینکه جواهر و غیر میگه المنجبر به عمل الاصحاب فی غایت الاشکال است. چرا فی غایت الاشکال است؟ برای این که گرچه اصحاب قاطبتن کفار گفتند، ولیکن مشکل این است که آیا دلیل اصحاب بر این حکم مرسله شیخ بوده یا فتوای بین قدما بوده؟ تا احراز نشود که اصحاب استناد به این روایت کردند، جبر معنا ندارد. اگر اصحاب این روایت عمل نکردند کی گفت جبر دارد؟ اصحاب شاید به شهرت بین قدما عمل کردند، شاید اجماع تعبدی در مسئله بوده، کما یظهر من غیر واحد کل مدارک و الهدایق و غیره ما. و الذی یشهد لما ذکرنا بل یدل علی ما ذکرنا. دو مطلب است. مطلب اول این است که کل روایات نبویه یا علویه فرق نمی‌کنه که ضعف سندی دارد، در کتب استدلالیه ما موجود است. صد کتاب 98 کتاب اون روایت نبوی آمده. روایت نگاه کنید، علیلید ما اخذت حلات تا تو عدی، این روایت دیگه. علاوه بر مصادر روایی در کتب استدلالی آمده، اقلن چندین مورد در مکاسب این روایت را خونده ای. ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم علی الید ما اخذت حتی تؤدی. روایات دیگری هم همین است، اون روایاتی که المیسول لا یسقط بالمعصوم، ما لا یدرک و کلو لا یدرک و کلو، اینا همه روایات نبوی است. اما میبینی کتب استدلالی شما پر است. همین المیسور لای از خطوب المعصوم میبینی در کفایه هست، در رسائل هست، در همه کتاب های استدلالی هست. پس من جهت اگر روایت نبوی باشد و فقها ها به اون عمل کرده باشند، حداقل این است که باید در کتب استدلالی آمده باشد. این حدیث در کتب استدلالی نیامده، حتی در تهذیب خود شیخ این حدیث نیامده، حتی در استبصار این حدیث نیامده، حتی در مبسوط شیخ این حدیث نیامده، نهایه شیخ علام و ببالی این حدیث نیامده. حدیثی است مرحوم شیخ در خلاف منفرد است در نقل او. از کجا ما بگوییم سرائر به این عمل کرده، ابن ابی عقیل به این عمل کرده، مقنه عمل کرده، مقنه عمل کرده، از کجا احراز بکنیم؟ اگر روایتی در مصادر حدیثی هست یا در یک کتاب فتوایی هست، اما بقیه فقها این روایت رو ذکر نکردن، اگر ذکر نکردن از کجا شما احراز میکنید که مشهور به این عمل کردن؟ مشهور دلیل دیگری داشتن. فقها گفتن کفاره داره. نتیجه ما ذکرنا این که صاحب جواهر و غیره می فهمه المنجبرت به عمل الاصحاب غایت الاشکال است. جهت اشکال این است که عمل احراز نشده. شاهد بر این که عمل معلوم نیست کرده باشن این است که در کتب استدلالیه به این روایت استدلال نکرده. کما یشهد لذالک تقریبا در تمام کتابهای خلاف علیه الفدیه دارد. علیه الفدیه غیر از علیه دمون است. اگر مشهور به این روایت عمل می کردن، حداقل این بود که 50 نفر از اینها طبق روایت فتوا میدادن، میگفتن علیه الفدیه. همه میگوین علیه دمون. خود این که مشهور کلمه دم گفتن، کلمه شات گفتن، مسئله فدیه را اشاره نکرده اند، خود این دلیل است که مشهور یا دسترسی به این روایت نداشتن یا عمل به این روایت نمیخواستن بکنن. حداقل این بود که نصف از مشهور میگفتن و علیه الفدیه. اگر استناد به این روایت کردن، اقلا نصف از این جمعیت میفرمودن فعلیه الفدیه، نگفتن غیر شیخ، هیچکی نگفته فعلیه. بهترین دلیل برای این کفاره همین حدیث است، ولیکن مشکله جبر دارد. آیا عمل مشهور در این فرض به این روایت بوده است یا نبوده است؟ فعلیه. نتیجه ما ذکرنا این است که استدلال برای این حکم، خصوصاً سیدنا الاستاد که به عنوان قطع می‌فرماید کفارت و تختیت و رس، نه احتیاطی هیچی در کار نیست، شاتون علل احوال ندارد تحریر. من که یادداشت نکردم علل احوال را. بله؟ نه در اینجا قرض اینه که به طور قطع میفرماید واجبتون. دلیلی که شما دارید همین است. اولا اجماع هست و ثانیا سه روایت است. روایات قطعا نمی رساند، اجماع هم العادت و علل مدعی. آیا اجماع هست یا نیست؟ همین دیروز من 4-5 کتاب از همین کتاب‌های قدما مثل مقنعه، مقنعه، جامع الشرایع، چند کتاب رو نگاه کردم، اصلا متعرض نشدن این فر را. کسی از فقها که به این روایت دیده و استدلال کرده میگه عدم تعرض عیب نداره. عدم تعرض شاید گفته باشه، این توجه نکرده. فرقون بین اجماع و عدم خلاف. اگر فقیهی میگوید مخالف نیافتم، این خوبه. 80 نفر گفتن کفاره دارد، 30 نفرم هیچی نگفتن. اینجا صحیح شما بگید ما مخالفی که ندیدیم. 80 نفر که گفتن کفاره ندارد، 30 نفرم که چیزی نگفتن. اینجا یسه و انیقال به این که لم نجد مخالفه. ولذا مرحوم آقای خونساری خیلی تعبیر خوبی کرده است اینجا، جامع المدارک جلد 2 صفحه 629 و ظاهر انه لا خلاف فی. این تعبیر درسته، لا خلاف فی است، برای اینکه 80% که کفاره گفتن، 20% هم مثل ابن سعید، مثل مرحوم صدوق، مثل مرحوم مفید، مثل مرحوم ابن ادریس، اینا هیچی نگفتن. خب درسته، ما مخالف ندیدیم، این درسته. و ظاهرا انه لا خلاف فی درسته. چرا؟ برای اینکه 80% که گفتن دارد، 20% هم که هیچی نگفتن. کدوم کی مخالفه؟ مخالفی شما ندیده. اگر این قبیل باشد لا خلاف خوب، اما لا خلاف کار اجماع را نمی کند. کل این لاخلاف های جواهر کار اجماع را نمی کند. چرا؟ برای اینکه لاخلاف، دقت کنید، با همین فرضی که کردم لاخلاف، یعنی ما خلافی نیافتیم، درسته؟ لم نجد فیه مخالفم، بل لم نجد. برای اینکه 80% کفاره گفتن، 20% هم هیچی نگفتن، کسی بگوید نیست ما نیافتیم. برای اینکه اون 80% که خلافی نگفتن، این 20% هم که هیچی نگفتن، شاید مرادشون کفاره بوده. اما این غیر از اجماعی است که صاحب مدارک میگن مقتوع به هست اندل اصا، حداد میگوید و هو الحجه، اینها لا خلاف نمیگویند، لا خلاف حجت شرعی نیست، اجماع حجت شرعی است. فعلیه روایات کما ذکرنا ناتمام است، هیچ روایتی کفاره را نمی رساند. اجماع هم فی غایت الاشکال است. چرا فی غایت الاشکال است؟ برای اینکه مراجعه کنید، ابن سعید در جامعه، ابن ادریس در سرائر، شیخ مفید در مقنعه، مرحوم صدوق در مقنعه، مرحوم سید مرتضی غیر واحدن، این هم من دیدم، اصلا بحث نکردن کفاره تختیت و رأس را، اشاره نکردن که تختیت و رأس کفاره دارد یا ندارد. شما از کجا با این خصوصیت اجماع می توانید به دست بیاورید؟ فعلیه علی کل حال، شما همه جز علما هستین، اگر شک هم کردیم که حکم واضح هست، اگر شک کردیم به این که تختیت و رأس کفاره دارد یا ندارد، اگر اجماع دلالت بر کفاره نکند چون که اجماع نیست، اگر روایات هست دلالت ندارد، اگر شک کردیم مقتضای اصل عدم وجوب کفاره برای تقطیت و رأس است، نعم احتیاط خوب است، برای اینکه در مسئله ای که مثل صاحب مداره میگوید مقطوع به هست، مثل حدائق میگوید و هو الحجت هست، مخالفت فقها ها صحیح نیست، ولذا شاید صاحب حدائق باشه. یک کسی همین فقه های معروفه میگه اگر زیاد ضرر نمی کنه کفاره بده، زیاد ضرر نمی کنه کفاره بده، نه کفاره، اگر واجب باشه باید بده، ضرر بکند یا نکند، لا ضرر اینجا جا ندارد. و کیف کان در فرع دوازده دو مطلب بود. مطلب اول اصل کفاره بود، آیا کفاره دارد یا ندارد. مطلب دوم این است، علی فرض این که کفاره داشته باشد، کفاره تقطیت و رأس چیست، چه کار باید بکند، این مطلب دوم از فرع دوازده فردا انشاءالله تعالی خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.